استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و بعد از چاشتتان بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. از تازه ترین های این برنامه انتظار می رود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز به کابل برسد. ولسوالی ارغنچخای ولایت بدخشان پس از چندین ساعت درگیری به دست طالبان سقوط کرد. و برهم صالح رئیس جمهور عراق گفته است که شاهد مخالفت جدی با حضور نیروهای آمریکایی در کشورش نیست. برنامه شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان با همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. سقوط مرکز ولسوالی ارغنچخای بدخشان از سوی مقام‌های محلی تایید شده است. یک پلیس در زابل 9 تن از همقطارانش را کشته و رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که مرز با مکزیکو را می‌بندد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام ها در بدخشان تایید کردند که مرکز ولسوالی ارغنچخای این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده. گفته میشه که مرکز این ولسوالی پس از دو روز جنگ شدید به دست طالبان مسلح افتاد. نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته به دلیل از اینکه مردم محل تلفاتی وارد نشه، نیروهای امنیتی ساختمان ولسوالی را ترک کردند، البته عقب نشینی کردند، دورتر از ولسوالی هستن و جنگ فعلا در این ولسوالی جریان داره.
به گفته سخنگوی والی بدخشان، در درگیری های دو روز در ولسوالی ارغنچخا به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده، اما او در این مورد جزئیات بیشتر شریک نساخت. آقای نظری افزود که در این درگیری ها 4 نیروی امنیتی افغان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. یک منبع حکومتی در ولایت زابل میگوید یک افسر پلیس ملی در ولسوالی شهر صفا این ولایت 9 تن از همقطارانش را به قتل رسانده است. یک مقام بلند رتبه زابل به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت این رویداد شب گذشته در منطقه جلدک رخ داده. به گفته این منبع، مهاجم پس از حمله بالای 9 تن از همقطاران خود از محل رویداد فرار کرده است. اما گل اسلام سیال، سخنگوی والی زابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تیر شپه زیاد تعداد سر وسلوال
طالبان. او میگوید دیشب تعداد زیاد از جنگجویان گروه طالبان که میخواستن یک پوسته پلیس ملی را در مربوطات شهر صفا سقوط بدند، بالا این پوسته حمله کردند، اما قوت های اردوی ملی در آنجا به وقت رسید و حمله بالای این پوسته را عقب زدند. به گفته آقای سیال، در درگیری میان پلیس ملی و طالبان مسلح 4 پلیس کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. او گفت که در این درگیری به جنگجویان مسلح نیز تلفات سنگین وارد شده، اما او ارقامی را در این مورد شریک نساخت. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته است 7 تن از افراد نفوذی گروه آنها در یک حمله 9 پلیس ملی را کشتند. مقام ها در ولایت فاریاب می گویند در نتیجه سیلاب ها در این ولایت 10 تن جان دادند. احمد جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، امروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
در اثر سرازیر شدن سیلاب هایی که تایید و سیروز در فاریاب بوده، حدود 10 نفر کشته شدن و شهید شدن و 25 نفر زخمی شدن و 2 نفر هم لادرک است.
سیلاب در ولسوالی های پشتونکوت، خواجه سبزپوش، شیرین تگاب، دولت آباد و قرغان و همچنان میمنه مرکز فاریاب جاری شده. سیلاب ها در جریان 3 روز گذشته در ولایت های هرات، بادغیس و بلخ نیز قربانی گرفته است. اکنون هم از منطقه و جهان. برهم صالح رئیس جمهور عراق گفته است که شاهد مخالفت جدی با حضور نیروهای آمریکایی در کشورش نیست. صالح دیروز جمعه در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت ماموریت این نیروها یاری رساندن به نیروهای عراقی در مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش است. به گفته او اجماع عمومی این است که عراق تا زمان لازم نیازمند ادامه همکاری با نیروهای آمریکایی است. سالی نیز هشدار داده که با وصف اعلام هفته گذشته در مورد شکست خوردن داعش در خاک سوریه، تهدید این گروه هنوز از بین نرفته. حدود 5200 سرباز آمریکایی بر اساس یک توافقنامه با بغداد برای مشوره، کمک و پشتیبانی از نیروهای عراقی در مبارزه علیه داعش در این کشور حضور دارند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد بستن مرز آمریکا با مکزیکو هشدار دادم. دونالد ترامپ دیروز به خبرنگاران در فلوریدا گفت اگر حکومت مکزیکو مانع ورود مهاجرین غیرقانونی از طریق آن کشور به آمریکا نشود، احتمال زیاد می‌رود که مرز را هفته آینده ببندد. او بیشتر گفت او میگوید در حال حاضر دو کاروان بزرگ مهاجرین از گواتیمالا در حرکت و در حال عبور از مکزیکو هستند. کاروانهای بزرگی هستند. مکزیکو مانع این کاروانها شده میتواند، اما تصمیم گرفته که این کار را نکند. حالا باید مانعشان شود. اگر اقدام نکند ما مرز را میبندیم. مکزیکو بسته شدن مرز را غیر قابل قبول جلوه داده و گفته که بر پایه تهدیدها عمل نکند. پایان سرویس خبری.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. انتظار می رود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز به کابل برسد.
کشورهایی که دکتر صاحب خلیلزاد سفر می کنند کشورهایی هستند که در افغانستان یک سهم بسیار مهم دارند. اون کشورها نیاز دارند که باید آگاه باشند که آمریکا چه پلانهایی دارند و چه پیشرفت‌ها در مذاکرات صورت گرفته.
معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات بود. صحبت ما را با وی در جریان همین برنامه میشنوید. ولسوالی ارغنجخای ولایت بدخشان پس از چندین ساعت جنگ و درگیری به دست طالبان سقوط کرد.
نیروهای امنیتی ساختمان ولسوالی را به دلیل از اینکه مردم محل تلفات وارد نشود ساختمان ولسوالی را نشینی کردن.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم. برهم سالی رئیس جمهور عراق گفته است شاهد مخالفت جدی با حضور نیروهای آمریکایی در کشورش نیست. در این مورد هم گزارش داریم. برنامه شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش میشود. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. انتظار می رود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از سفر به لندن و بروکسل امروز به کابل برسد. یک منبع معتبر حکومت افغانستان به رادیو آزادی این خبر را تایید کرد. آقای خلیلزاد در حساب توییترش به تازگی نوشته است که با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد روند صلح افغانستان و دستاوردهای سالهای اخیر صحبت کرده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
یک منبع معتبر در حکومت افغانستان تایید کرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به هدف گفتگو با رهبران حکومت وحدت ملی امروز به کابل می آید. اما این منبع که نخواست از او نام گرفته شود در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. در این حال زلمه خلیلزاد در حساب تویترش نوشته است که در دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و برخی از مقامات دیگر این اتحادیه درباره دستاوردهای 18 ساله در افغانستان به ویژه در بخش زنان و کودکان گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد گفته که این دستاوردها در جریان مذاکرات صلح باید در اولویت ها باشد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته پس از دیدارش با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست خبری مشترک تلاش‌های جاری صلح را یک فرصت خوب برای این کشور دانست و گفت که آنان منتظر نتایج آن هستند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه مرحله دیگری از سفرهایش به چندین کشور را آغاز کرد. وزارت خارجه امریکا با نشر خبرنامه گفته که آقای خلیلزاد در جریان این سفر که تا دهم ماه اپریل ادامه خواهد داشت به افغانستان، پاکستان، بریتانیا، بلژیم، ازبکستان، اردن و قطر خواهد رفت. در این خبرنامه آمده است که زلمه خلیلزاد سعی می کند تا همه طرف ها را در رابطه با صلح افغانستان در جریان قرار دهد و پشتیبانی آنان را از این روند به دست آورد. وزارت خارجه امریکا همچنان گفته است که خلیلزاد با مقامات افغان نیز در مورد ایجاد یک تیم فراگیر مذاکره کننده و اقدامات بعدیش درباره گفتگوهای صلح صحبت خواهد کرد. شورای عالی صلح افغانستان سفر تازه زلمه خلیلزاد به برخی از کشورها را مهم خوانده و گفته است که می تواند در زمینه به میان آمدن یک اجماع گسترده در مورد صلح افغانستان مفید واقع شود. نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در حال به کابل سفر می کند که پس از انتقاد حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان بر وی، واشنگتن واکنش نشان داد و حتی مقامات امریکایی گفتند که با آقای محب قطع رابطه کردند. حالا پس از دیدار زلمه خلیلزاد با مقامات افغان مشخص خواهد شد که آیا دو طرف بر شکوه و شکایت ها تمرکز کردند و یا هم گفتگوهایشان در رابطه با صلح افغانستان سازنده بوده است.
در این حال حکمت الله اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات سفر تازه زلمه خلیلزاد به 7 کشور است جمله افغانستان را بسیار مهم می‌خواند. آقای اعظمی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در دیدار میان آقای خلیلزاد و رهبران حکومت وحدت ملی بحث‌های سازنده در رابطه با روند صلح افغانستان صورت خواهد گرفت. همکارم نسیم شفق در کابل با حکمت الله اعظمی از طریق تلفن صحبت کرده است. آقای اعظمی در آغاز گفت:
با خبر دارم که امروز دکتر صاحب خلیلزاد میان کابل و ملاقات خواهد داشت برای رهبرای حکومت و سیاسیون. این ملاقاتش پیش از این میشه که چند روز بعدی خلیلزاد میره قطر برای طالبا راوند ششم مذاکرات صورت میگیره در دوحه. یک تعداد بسیار بزرگ که از 100 تن تعداد زیاد میشه قرار است که در قطر امرای طالبات ببینند و این دولت امرایشان تا یک اندازه مشکل دارند. دولت نگرانی شیسته که اگر سیاسون میره و ما نریم یک مار در حاشیه قرار میگیریم، دکتر صاحب خلیلزاد دولت تشویق خواهد کرد که با جمع امی رهبرایی که سیاسون افغانستان که میره در دوحه امرای طالبات مذاکرات میکنه امرایشان یک جا برند.
شما هم در جریان هستین که در مسائل صلح به نحو بین حکومت افغانستان مشخصا بین مشاور امنیت ملی افغانستان و آقای خلیلزاد یک نزاکت هم به وجود آمد و انتقادهای هم صورت گرفت. آیا این مسائل هم مطرح خواهد شد به خاطر نرم ساختن از این مسائل به نظرتان دی گفتگوها مسائل مطرح خواهد شد؟
دکتر صاحب از نظر امریکا دکتر صاحب محب مشاور شورای امنیت افغانستان او یک موضوع بسیار شخصی گرفته بود با آقای خلیلزاد و پس از او مکتب جریان استم دولت امریکا و دیپلمات های امریکا هر جلسه ای که محب دایش اشتراک میکنه ترک میکنه. این راست است مگر دکتر صاحب خلیلزاد یک موضوع بسیار جدی نخواهد کرد؟ او فکر میکنه که این موضوع خرد است که سرش بحث کنه.
آقای اعظمی پس از دیدار آقای خلیلزاد با رهبرای حکومت وحدت ملی، آقای خلیلزاد به چندین کشور دیگه هم سفر داره و بالاخره میره به قطر و نشست های در قطر هم با نماینده های طالبا هست، فکر میکنین که این دیدارها چقدر خاتونست بر نتایج نشست در قطر در رابطه با صلح افغانستان بین آقای خلیلزاد و نماینده های طالبا تأثیر مثبت داشته باشه یا بتونه منتج به یک نتیجه خوب باشه؟
ببینین کشورهایی که دکتر صاحب خلیلزاد سفر میکنن کشورهایی هستن که در افغانستان یک سهم بسیار مهم دارن. او کشورها نیاز دارن که باید آگاه باشن که امریکا چی پلانهایی دارن و چی پیشرفتها در مذاکرات صورت گرفته. من فکر میکنم این مفید است بخاطر که اینجا اگر بحث خروج نظامی امریکا آیا خلیلزاد با طالبان تنها درباره عساکر نظامی یا حضور نظامی امریکا تنها صحبت میکنه یا حضور نظامی کشورهای دیگر هم صحبت میشه، مگر اصلا بحث اینجا باید بگیره که آیا با طالبان چه که مذاکرات پیش میره. این بسیار مهم است. یه نوز مشکل است تا که دولت افغانستان در مذاکرات بین الافغانی که در دوحه صورت میگیرد خیلی زیاد کوشش خواهد کرد که دولت افغانستان کانه بسازد که نماینده های خود روان کنه. اگر روان نکنه یا مثلا به تفاهم نرسه، ما فکر میکنم که بحث های بین خیلی زیاد و دولت افغانستان زیاد راحت نخواهد بود.
صحبت بود با حکمت الله اعظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات در کابل. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1:15 پس از ظهر است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برهم سالی رئیس جمهور عراق گفته است که شاهد مخالفت جدی با حضور نیروهای آمریکایی در کشورش نیست. تا لحظات دیگر برایتان در این مورد با جزئیات میگیم. حالا چند خبر اقتصادی رو بشنوید که جاوید حسن زاده پیشکش میکند.
ریاست زراعت ولایت هلمند میگوید تحقیق روی نباتات و میوه‌جات را آغاز کرده است که تاکنون در این ولایت وجود نداشته است. سید رفیع الله قلم، مسئول بخش پلان و هماهنگی برنامه‌های ریاست زراعت ولایت هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت که این نباتات و میوه‌جات که شامل آنویرا، خرما، نیشکر، لبلبو، نارنج، مالتا و لیمو میباشد در فرم‌های تحقیقاتی تحت تحقیق قرار داشته و تاکنون نتایج مثبت داشته است. آقای قلم میگوید که پس از تکمیل شدن تحقیقات، نباتات و میوه‌جات یاد شده بعد از رس دیاقین ولایت هلمند قرار داده خواهد شد تا با جای کوکنار به استفاده از آن بپردازند. با گفته مسئولان ریاست زراعت ولایت هلمند، این نباتات و میوه‌جات در ولایت ننگرهان نتیجه خوب داده و بالای زندگی مردم نیز تاثیر مثبت داشته است. مسئولان ریاست پست قرقل افغانستان میگویند پیش بینی های آنان نشان میدهد که به سبب ریزش باران های زیاد و سبز شدن علفچرها صادرات پست قرقل در سال 1398 کاهش می یابد. محمد عارف، مسئول بخش اداری پست قرقل، میگوید بارندگی های اخیر سبب شده است که مردم معاشیشان را دیگر ذبح نکرده و خریداری پست و صادرات آن هم در سال 1398 کاهش پیدا کند. مسئولان پست قرقل کشور میگویند که از آغاز سال مالی 1398 تا کنون 4480 جلد پست به آسیای میانه صادر شده است. این در حالی است که با گفته آقای عارف در سال مالی 1397 بیش از 29000 جلد پست به آسیای میانه و بیش از 160000 جلد دیگر به کشور فنلاند صادر شده بود. این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1360 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلوی 1670 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، یک قطعی روغن 16 لیتر 960 افغانی و در کنار اینها یک لیتر پترول 50 افغانی و یک لیتر دیزل هم به 50 افغانی به فروش می رسد. این هم تبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی به اساس معلومات سرای شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 85 پول، یک یورو 85 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 535 افغانی.
1:18 پس از ظهر به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی شکست سکوت پخش می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
برهم سالی رئیس جمهور عراق میگوید در رابطه با حضور قوای آمریکا در عراق کدام مخالفت وجود ندارد، به شرطی که به گفته وی این نیروها مشخصا در راستای مبارزه علیه داعش با عراق کمک کنند. سالی این موضوع را در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس ابراز کرده است. همکارم سید سمی عباس برای جزئیات بیشتر همین حالا در استودیو است. عباس صاحب سلام. رئیس جمهور عراق دلیل را که با حضور قوای آمریکا در عراق مخالفت ندارد چگونه شرح داده؟
با عرض سلام به شما و شنونده های گرامی، رئیس جمهور عراق برهم سالی میگه که در کشورش ذهنیت عمومی است که عراق به همکاری قوای آمریکا نیاز داره و به گفته او این همکاری تا زمان دوام میکنه که به او ضرورت وجود داشته باشه. در حالی که در سوریه گروه تحت حمایت آمریکا اعلان نمود که آخرین مرکز گروه داعش تصرف کرده و عراق قبل از پیروزی علیه داعش اعلان کرده بود، اما در این مصاحبه خود رئیس جمهور عراق هشدار می‌دهد که تهدیدهای گروه داعش در این کشور هنوز از بین نرفته. فعلا 5000 سرباز آمریکایی در عراق حضور دارند و به اساس موافقت با قوای عراقی در جنگ علیه داعش کمک میکنند. گروه دولت اسلامی یا داعش در سال 2014 بخشای بزرگ عراق اشغال کرد و خلافت اسلامی را اعلان نمود و در نهایت بخشای از سوریه را هم جز قلمرو خود ساخت. قوای آمریکا که سال 2003 به عراق حمله کرده و سال 2011 از او خارج شدند، برای جنگ علیه گروه داعش دوباره به این کشور رفتند. حکومت عراق بعد از چندین سال جنگ‌های خونین در سال 2017 پیروزی خود علیه داعش اعلان کرد. رئیس جمهور بر همسالی در مصاحبه اخیر خود گفته که قوای آمریکایی با یک هدف خاص در عراق حضور دارند که این هدف تقویه قوای عراقی در جنگ علیه داعش است و هیچ کدام هدف دیگه ندارند. با گفته سالی، ماموریت قوای آمریکا واضح است و با داشتن چنین یک ماموریت فعلا هیچ مخالفت با حضور قوای آمریکا در اینجا مشاهده نمی شود.
تشکر. عباس، مخالفان حضور قوای آمریکایی در عراق عموماً کی ها هستند و دلایل اختلاف آنها چیست؟
اوید از اعضای پارلمان عراق که از سوی ایران مستقیماً حمایت میشن با این بیانات برهمساله به وضاحت مخالفت میکنند. یک تعداد از اعضای پارلمان عراق میگن چون جنگ علیه داعش در عراق خاتمه پیدا کرده، آنها بر مسوده یک قطعنامه کار میکنند که طبق آن قوای آمریکایی از عراق خارج شوند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در ماه دسامبر گذشته در جریان یک سفر ناگهانی به عراق با صدر اعظم این کشور ملاقات کرد. همچنان سخنان رئیس جمهور که قوای آمریکایی را در عراق حفظ میکنه تا از عراق در برابر ایران محافظت کنه، نگرانی را در بین سیاستمداران عراق دامن زد و بحثات در مورد حضور قوای آمریکا در عراق بلند شد. اما برهمساله در مصاحبه خود گفته است که خارج از موافقتی که حکومت عراق با واشنگتن داره، هر نوع ماموریت خارجی در عراق به انتقادهای وسیع مقامات سیاسی این کشور مقابل خواهد شد. اما سالی افزوده که در آخر او یک بحث بسیار بزرگ را بین رهبرای احزاب مهم سیاسی این کشور رهبری کرد و در این مورد که با قوای آمریکایی یک همکاری وجود داشته باشد توافق عمومی مشاهده شد. نامبرده گفته که همکنون در پارلمان عراق هم کدام بحث در این مورد نیست و نه در این مورد کدام رأی‌گیری صورت گرفته.
با تشکر از شما، شنیدید که برهم صالح رئیس جمهور عراق گفته است شاهد مخالفت جدی با حضور نیروهای آمریکایی در کشورش نیست. رادیو آزادی. یک و 22 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. ولسوالی ارغنجخای ولایت بدخشان پس از حدود 24 ساعت جنگ و درگیری به دست طالبان سقوط کرده است. به گفته مقام ها تلاش ها به هدف بیرون راندن طالبان از این ولسوالی ادامه دارد. اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش می دهد.
ولسوالی ارغنجخای ولایت بدخشان با دست طالبان مسلح سقوط کرده است. بر اساس گفته های مسئولان محلی بدخشان که به دنبال 24 ساعت درگیری شدید میان نیروهای مشترک دولتی و طالبان مسلح در ولسوالی ارغنجخا سرانجام حوالی ساعت 9 بجه شب گذشته ولسوالی یاد شده با دست طالبان مسلح سقوط کرد. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی به دلیل خرابی آب و هوا و جلوگیری از تلفات افراد ملکی شب گذشته از مرکز ولسوالی ارغنجخا عقب نشینی کردند، اما هنوز هم درگیری در منطقه جریان دارد.
شب گذشته نیروهای امنیتی ساختمان ولسوالی را به دلیل از اینکه مردم محل تلفات وارد نشود ساختمان ولسوالی عقب نشینی کردند و عقب ساختمان ولسوالی
آقای نظری می افزاید که در این درگیری 4 تنی از نیروهای دولتی کشته و 4 تنی دیگرشان زخمی شده اند. موصوف بیان نمود که در این درگیری با طالبان مسلح نیز تلفات وارد گردیده، اما ارقام دقیق آن تا هنوز روشن نیست. از سوی هم عبدالله ناجی نظری عضو شورای ولایتی بدخشان دلیل سقوط ولسوالی ارغنجخا را به توجهی مسئولان محلی ولایت عنوان کرده، میگوید که ارغنجخا نقطه وصل 12 ولسوالی با شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان بوده، اما با سقوط این ولسوالی راه مواصلاتی 12 ولسوالی دیگر این ولایت با مرکز بدخشان قطع می شود.
شهید داریم ولسوالی مکمل گرفتن با گرفتن ولسوالی اینا شورا را میتونن قطع کنن 12 ولسوالی شورا اینا قطع میکنن و فیض‌آباد نزدیک میشن و با
با این حال سقوط ولسوالی ارغنجخواه باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را نیز نگران ساخته است. شماری از باشندگان شهر فیض‌آباد میگویند سقوط ولسوالی ارغنجخواه که خط دفاعی طالبان را به دره جزگون فیض‌آباد وصل نموده است تهدید جدی به مرکز بدخشان میباشد. عبدالبصیر وثیق یک تنی از باشندگان شهر فیض‌آباد در پیوند به موضوع با رادیو آزادی گفت:
استراتژیک است و این متصل به دره جوزگون است. دره جوزگون یک بدنه کلان فیض‌آباد است. این یک تهدید بسیار کلان هم برای شهر فیض‌آباد است و هم 11 ولسوالی که در مسیر این راه قرار داره، اینا بتونن از طریق سندره و کوهی که حاکمیت دارن بالای این جاده بتونن که یک تهدید بسیار کلان به 11 ولسوالی به این جاده هم باشن.
ولسوالی ارغنجخواه با داشتن 35 کیلومتر فاصله به طرف شرق مرکز ولایت بدخشان موقع داشته و متصل به شهر فیض‌آباد می باشد و یکی از ولسوالی های نامن بدخشان به شمار می رفت. ولسوالی یاد شده در حالی به دست طالبان مثلث خود می کند که بیش از 3 سال می شود. ولسوالی های وردوج و ایمگان بدخشان نیز در زیر اداره طالبان مثلث قرار دارند. از جانب دیگر زبیب‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند میگوید که آنان ولسوالی ارغنجخواه ولایت بدخشان را به گونه کامل تصرف کردند و در ضمن ادعا دارد که به نیروهای دولتی نیز تلفات وارد کرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل روی کدام مسائل و موضوعات تمرکز کردند. شماری از این روزنامه ها را نسیم شفق ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به تلاش های صلح در افغانستان و گزارش اخیر سیگر تمرکز کردند. روزنامه دنیا در سرمقالش نوشته است که سیگر در گزارش تازه‌اش گفته است که پس از توافق صلح حکومت افغانستان بدون کمک های مالی جهان ادامه نخواهد یافت. روزنامه نوشته است که بعد از موفقیت روند صلح افغانستان باید در محور کمک های جامعه جهانی قرار گیرد. سرمقاله نویس میگوید که سیگر یا اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان گفته که این کشور برای چندین سال دیگر نیز به کمک‌های جهان نیاز دارد تا به خود متکی گردد. روزنامه آرمان ملی نیز به گزارش سیگر پرداخته که در آن آمده است توافق صلح با طالبان بحران این کشور را حل کرده نمیتواند. این روزنامه در سرمقاله‌اش این پرسش را مطرح کرده که آیا جنگ در افغانستان خاتمه خواهد یافت؟ سرمقاله نویس خود به این سوال پاسخ داده و گفته است که جنگ افغانستان 40 سال ادامه داشته و نمیتوان آن را در چند روز پایان داد. سرمقاله نویس سفارش کرده که در رابطه با صلح باید با احتیاط، صداقت و دلسوزی حرکت کرد. روزنامه 8 صبح با اشاره به اظهارات اخیر صدراعظم پاکستان در مورد اداره موقت گفته است که اگر سیاسیون افغان به یک اجماع نرسند، بازیگران منطقه‌ای چالش‌های افغانستان را بیشتر خواهند ساخت. سرمقاله نویس نوشته است که حالا فرصت مناسب به میان آمده و باید سیاسیون افغان در رابطه با صلح با طالبان به یک اجماع واقعی برسند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته است که برای دستیافتن به صلح دائمی در افغانستان نیاز است تا فشارها بر پاکستان افزایش یابد. سرمقاله نویس می نویسد که پاکستان در موسم سرد با استفاده از نیرنگهای همیشگیش افغانستان و امریکا را فریب داده است. سرمقاله نویس به این باور است که پاکستان در برابر حاضر ساختن طالبان به گفتگوهای صلح 6 میلیارد دلار از امریکا به دست آورده و خود را نیز از فشارها نجات داده است. و روزنامه ویسا به نقل از ملا عبدالسلام ضعیف از مقامات پیشین طالبان نوشته است که ایجاد هر گونه مانع در برابر تلاش‌های صلح با واکنش تند مردم روبرو خواهد شد. در مطلب آمده است که نشست دوم به ادامه نشست مسکو میان طالبان و سیاسیون افغان در 13 ماه اپریل برگزار می شود و نویسنده مطلب می گوید توقع می رود که نماینده های حکومت نیز در آن اشتراک کنند. روزنامه در مطلب دیگر نوشته است که امریکا می خواهد که در مدت 3 سال از افغانستان بیرون شود، اما طالبان با ایالات متحده در این باره توافق ندارد.
یک و 29 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است تا 1 دقیقه دیگر فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید.
شنوید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که طالبان اگر صلح می‌خواهند باید آتش بس کنند. فضل کریم درویش از آریوب زوزه پکتیا نوشته است که طرف های درگیر جنگ در افغانستان باید آتش بس کنند، زیرا جنگ بسیار طول کشیده و صلح باید به زودی تامین شود. و محمد ابراهیم عقیار از قندهار در پیامش که برای آزادی فرستاده نوشته است که حکومت باید با سیلاب زده ها کمک های عاجل را فراهم کند. یک و نیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم همکارم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
مقام ها در بدخشان تایید کردند که ولسوالی ارغنج خائن ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. گفته می شود که این ولسوالی پس از دو روز جنگ شدید به دست طالبان مسلح افتاد، اما مقام های محلی می گویند به دلیل اینکه به مردم محل تلفات وارد نشود، نیروهای امنیتی ساختمان ولسوالی را ترک کرده عقب نشینی کردند. یک منبع حکومتی در ولایت زابل به شرط افشا نشدن نامش گفته است یک افسر پلیس ملی در ولسوالی شهر صفاین ولایت 9 تن از همقطارانش را به قتل رسانده. مقام ها در ولایت فاریاب می گویند در نتیجه سیلاب ها در این ولایت 10 تن جان دادند. بر هم سالی رئیس جمهور عراق گفته است که شاید مخالفت جدی با حضور نیروهای آمریکایی در کشورش نیست و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد بستن مرز آمریکا با مکزیکو یک بار دیگر هشدار داد.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام از همراهیتان. تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. اکنون هم برنامه هفتگی شکست سکوت پخش می شود.
نور بسدی
شکست سکوت.
در زده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې نوې کال مو له خوشحالۍ سره پیل کړی وي، او په دې هیله چې دا کال د افغانانو لپاره د تعلیم او تحصیل په برخه کې د ښو فرصتونو کال وي. په همدې هیله موزه مرسلین ارسلا د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خپرونې ته هرکلی کوم. د شنبې په ورځ د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي او تحصیلي کال پیل شو چې له دې سره به ګڼ شمیر زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، او د معارف وزارت د شمیرو له مخې په روان کال کې به له 1 میلیون څخه زیات جدید شموله نجونې او هلکان هم ښوونځي ته ځي. اما با وجود این همه هنوز نیز موانع و مشکلات جدی در برابر معارف افغانستان به ویژه دختران وجود دارد. به اساس ارقام ارائه شده توسط وزارت معارف، در حال حاضر حدود 700 مکتب در سراسر افغانستان برای متعلمین مسدود است. از همین رو بیش از 3 میلیون متعلم از رفتن به مکتب محروم شدند که بیشترین آنان را نیز دختران تشکیل می‌دهد. در برنامه این هفته در رابطه با موضوع با وضعیت معارف در کشور صحبت می‌کنیم و مهمان برنامه این هفته ما نیز مریم پوپل مسئول انجمن اجتماعی سبا هستند و در این نیم ساعت روی همین مشکلات با آنان صحبت خواهیم داشت. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار زیاد ممنون از شما. سلام خدمت شما و تمام شنوندای رادیوی آزادی.
بسیار زیاد تشکر. میخوایم سوال نخست را با ارزیابی شما از وضعیت معارف در کشور آغاز کنیم. چگونه ارزیابی میکنین وضعیت معارف را در کشور؟
من فکر میکنم که اگر در مورد وضعیت معارف به خاطر از نگاه سطح تعلیم و تربیه و میزان مشارکت شاگردا، خصوصا شاگردای اوناس یا دخترا در مکاتب ما به این بپردازیم، در حد قناعت بخش که بتونه قناعت کلی مردم افغانستان فراهم بسازه نیست هنوز. با وجود آن همه زحمات و کارهایی که صورت گرفته و هنوز هم وزارت معارف یکی از وزارت‌های پر مصرف و وزارت‌های کلان است که بیشترین بودجه را از دولت برش اختصاص میده و کار صورت میگیره، ولی متاسفانه نظر به بعض پرابلم ها و چالش هایی که مثل نبود امنیت و وضعیت اقتصادی و ضعیف مردم افغانستان و امثالی مسائل میتونه عوامل باشه به خاطر کمبودی ها و نارسایی ها در وضعیت معارف یا سطح تعلیم و تربیت در مکاتب تمام افغانستان. درست. چی شهر کابل، بعض ولایات و یا قرا و قصبات خو بیشتر است اگر برش بپردازیم.
بله، شما در مورد مشکلات ریاد در بخش معارف وجود داره اشاره کردین، یک معنی است. چی فکر میکنین؟ چرا یک خو مشکل امنیت است که در بخش توسعه صورت نمیگیره، در بعض ولایات مشکلات وجود داره که مکاتب هم بیشتر ما ذکر کردیم در مقدمه که بیش از 700 مکتب هنوزم برای متعلمین بسته است. علت کمکاری در بخش بلند بردن کیفیت چی است؟ یک مشکلات زیاد در بخش کیفیت هم داریم، بعضی شکایت از صورت میگیره، کیفیت در بخش نظام معرف افغانستان بهتر نیست و مو تقاضای زمان را ایجاب نمیکنه تا متقاضایی که بخش بازار کار داره و بخش تحصیلی داره در معرف امو ظرفیت ها به وجود نامده. 17 سال ما شما یک فرصت کافی را داشتیم تا ظرفیت ایجاد کنیم.
بله، همون قسم که خود شما اشاره کردین، متاسفانه هنوز ظرفیت کلی یا ظرفیتی که بتونه جوابگو باشه به تمام نیازمندی های تعلیم و تربیت در سطح مکاتب کشور هنوز ایجاد نشده. متاسفانه با وجود آن همه کار و زحمات یا پول های هنگفتی که در این قسمت سرازیر شده به وزارت معارف، کار بنیادی صورت نگرفته، معلمین هنوز هم ناراض هستند. معاش معلمین یکی از عوامل عمده ما فکر میکنم که از این که معاش کم داره معلمین ناراض هستن، نمیتونن با فکر بسیار خوب و براحتی و با آرامش خاطر در مکاتب به تدریس به خاطر شاگردا بپردازن. از طرف نبود امنیت خو یک چالش عمده است که فرارای تمام مردم افغانستان در تمام سکتورها، نه تنها معارف میتونیم به اشاره کنیم، مردم با او دست و پنجه نرم میکنه و هست یک از این نمیتونیم انکار کنیم، ولی من فکر میکنم که وزارت معارف فرصت های زیاده برش تا امروز به وجود آمده و در سر رایش بوده که خوبتر نتونسته استفاده بکنه از او. یک نظام بسیار قوی و جامع و مکمل از لحاظ تکنیکی و از هر لحاظ در بخاطر تعلیم و تربیت در مکاتب یا نظام تعلیمی را حاکم بسازد، تا ای که اصلا دیگه باید نیاز نباشه که شاگرد ما به کورس ها و پروگرام ها بیرون از مکتب مراجعه کنند. ولی متاسفانه ما میبینیم که در مکاتب از میاد یا وقتی که لازم است به خاطر هر مضمون، اگر ما یک مضمون را مثال بتیم که باید در جریان روز چقدر وقت یک استاد و شاگرد پروگرام درسی را پیش ببرند، نظر به زیقی شرایط، کمبود جای، کمبود معلم مسلکی و کارا، فقط ما فکر میکنم که سالانه پلان اینا تطبیق میکنن و کار بیشتر صورت نمیگیره، خصوصا در ولایات. ما فکر میکنم مرکز یا کابل باز هم خوب است، اکثرا رضایت بخش است، کار و فعالیت و خوبتر چون زیر نظر خود وزارت معارف است. ولی متاسفانه اگر از مرکز کابل ما به طرف ولایات بریم، میبینیم که در ولایات اصلا نه حاضری دقیق وجود داره، هم برای معلمین هم برای شاگردا. ولی در ختم سال اونمو مثل یک رواج واره سالانه فارغین می داشته باشن، بجای از این که به کوالیتی و کیفیت تعلیم و تربیت توجه خوبتر صورت بگیره، تا این که ما باید افراد تحصیل کرده یا با درک و درایت خوبتر و با دانش بالاتر سالانه ما فارغ بتیم، فارغین داشته باشیم، تا این که تعداد یا کمیت بسیار، ولی کیفیت ما در حد سواد متعلمین ما پایان تر باشه.
بله، شما در مورد کابل گفتین که وضعیت کابل متفاوته را بهتر از ولایت دیگه است، یعنی شما میخواین بگوین که امو تفتیش و ارزیابی و نظارت درست صورت نمیگیره در ولایت؟
بله، در کابل باز هم خوب است. تفتیش و ارزیابی از طرف خود وزارت معارف و سکتورهای دیگه زیربط دولتی یا غیر دولتی ادارات خود مکاتب کنترل وجود داره، وقتاً فوقتاً صورت میگیره. تعلیم و تربیه یا هم دروس به شکل نرمالتر و خوبترش برای شاگردها ارائه میشه و تقدیم میشه، ولی متاسفانه تا جایی که ما خودم شاهد هستم و با اکثریت طبقه اوناس، انجمن ما کار کرده در بخشای تعلیمی هم از اونا شنیده و ما پروگرام‌ها داشتیم که دیدیم که اصلا به نحو بهتر و خوبترش نظارت و ارزیابی از کار وزارت کار معارف در سطح تعلیم و تربیه یا در مکاتب در ولایات صورت نمیگیره. میزان مشارکت شاگردا خصوصا دخترا بسیار پایین است در جریان به خاطر دروس روزانه در صنوف درسی که عوامل زیاد بوده میتونه. یک عاملش همی است که بر شما همین پیشتر اشاره کردم، خود وزارت معارف کمکاری میکنه، کم توجهی میکنه در این قسمت، یا ریاستای وزارت معارف که در سطح ولایات هستن نمیکنن کار بهتر یا راپور خوب و مفید را بر وزارت ارائه نمیکنن، افراد کارا و مسلکی خوب را نمیگمارن تا این که کار صورت بگیره، توجه صورت بگیره به خاطر ساختن یک نصاب مکمل و تعلیمی و در عین زمان کنترل و ارزیابی وقتاً فوقتاً تا ای که به نحوه بهتر و احسنش به خاطر متعلمین و شاگردان در مکاتب باید تطبیق شود.
بسیار تشکر. اگر دوباره برگردیم به موضوع خود در مورد حضور دخترها در مکاتب، خب فعلا ما شما تعداد مکاتبی که مسدود هستن و یا تعداد متعلمین که مکتب نمیره که 3 میلیون است، حد اکثر از این دخترها تشکیل میده، علت چی است؟ وزارت معرف میگن که اینا امکانات را فراهم ساخته در مناطقی که امنیت بوده و اونجا میتونن پسرها به مکتب برن، دخترها را اینا فرصت زمین زیر مسایق ساخته به مکتب برن، اما میگن که خانواده ها همکار نیستن و بیشتر خانواده ها مانع رفتن دخترانشان به مکتب میشن. چرا این سنت ها نشکسته و چرا در این بخش آگاهی صورت نگرفته تا خانواده ها آماده شوند که دخترانشان را به مکتب روان کنند؟
ای هم یک امر مسلم است، نمیشه از این چشم پوشی کنیم. در جامعه سنتی مثل افغانستان با وجود این همه کارهایی که صورت گرفته به خاطر آگاهی عامه و روشن ساختن اذهان عامه، متاسفانه هنوز هم این چالش وجود داره که اکثر خانواده ها اجازه نمیتن، خصوصا دخترها را، یا بالاتر از صنف 5 و 6 اصلا اجازه نمیتن، و یا اگر اجازه میتن به شکل عمیق که فقط به خاطر گرفتن یک شهادت نامه اونها هفته یک دفعه حاضری بتن و دیگه اصلا بر دروس و در صنفای خود حاضر نمی باشن تا ای که یک در ختم سال اینا بتانن که شهادت نامه صنف 12 را داشته باشن. و من فکر میکنم که این چالش و مشکل به خاطر رفع از یانوز هم باید وزارت معارف به خصوص در حد اول یا قدم اول وظیفه و مسئولیتش است که به هر نحوی که میتونه باید فامیل و خانواده ها را مردم قانع بسازه. و چی وقت قانع میشه مردم؟ در صورتی که نصاب تعلیمی جامع و کارا را با تطبیق خوب و به شکل یا به نحو احسنش در مکاتب اونو اگر جاری بسازن، معلم بسیار مسلکی و خوب در اختیار شاگردا قرار بتن، در مکاتب حاضر باشن، به این صورت ای خودش یک عامل نمیشه که خانواده ها اعتبار پیدا کنن به صداقت کار وزارت معارف در قبال تطبیق نصاب تعلیمی برای شاگردا، و اونا هم اجازه میتن دخترها را که برن به مکاتب حاضر شون و سهم بگیرن و بیشتر میزان مشارکت دخترها به این شکل بلند میره. در عین حال مردم خودش وظیفه داره، متنفذین و روحانیون و بزرگا از طریق منابر مساجد باید ایره بیشتر به گوش تمام مردم برسانن، خصوصا امی عقیده یا مرد سالاری که هنوز هم حاکم است در جامعه ما. و هنوز هم بیشترم گفتم که وقتی از کابل ما بیرون میریم در دیگه ولایات، هنوز هم خانواده ها و برادرای ما راضی به این نیستن که دخترای اونا یا خواهرای اونا از خانه براین به خاطر آموختن تعلیم و تربیه، در حالی که این خودش رسول مبارک بیان کرده و حدیث پیغمبر است، در قرآن آمده که تعلیم و تربیه بر زن و مرد مسلمان فرض است، باید به خاطرش بکوشن، کوشش کنن. حال از چالش های دیگه که در جامعه ما فرارا است، رسم و رواج ها و عنانات ناپسند که یکی از عوامل دیگه میشه، تمام اینا به خاطر زدودن یا از بین بردن همی چالش ها و همی مسائل، وزارت معارف، جمع مردم افغانستان، جوانان و فعالین اجتماعی از حوزه زنان، کسایی که در حوزه زنان فعالیت میکنن، فعالان حقوق زن هستن، و در ضمن روحانیون و متنفذین کشور، همگی دست به دست هم بتن کار صورت بگیره تا ای که از هان عامه در کل روشن شوه و بپذیرن، اجازه بتن برای دخترها تا ای که اونا برن به مکتب و بهره‌مند شون از سواد و تعلیم و تربیه.
بسیار زیاد تشکر. شنوندای عزیز، شما برنامه شکست سکوت را میشنوین. ما شماره تماس و برنامه را اعلام میکنم، شما میتونین که با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع برنامه از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما از 0799 20 35 40، شماره دیگه از 0700 82 27 55. شمیره پختو هم اعلانوم کولی شي د دې شمیرو څخه په استفاده زموږ له میلمنی څخه خپل پوښتنې مطرح کړي. 0999 40 15 40، بل شمیره ده 0902 25 55. د زموږ د خبرونې د اړیکې شمیرې دي، کولی شي موږ سره اړیکه ونیسي. اړیکه لرو او رڅوک دي او کوم څه اړیکه نیولې. بلې، سلام علیکم. اړیکه پرې شوه. له اورېدونکو سره خپله پوښتنه بله پوښتنه مطرح کړو. تاسو مخکې په دې اړه ویلي چې باید ظرفیتونه ایجاد شي په ولایتونو کې، باید ښځینه معلمانې په دندو وګمارل شي تر څو کورنۍ دې باور ته ورسیږي چې هغې دې اولادونو ته ښه تعلیم او زمینه برابره شوي او امکانات شته تر څو هغه دې خپل نجونې مکتب ته ولیږي. خو یوه ستونزه ده چې د پوهنې وزارت دا وایي چې په ولایتونو کې دا د تر ډیره د خزینه ښوونکو د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. موږ څونه کولی شو دغه باور کورنیو ته ورکړو چې دا دوی کله خپل نجونې مکتب ته لیږي، نو دا په راتلونکي کې کیدای شي کې ښوونکي شي، دې تر څنګ چې ډاکټرانو کې انجینرانو کېږي کې ښوونکي هم شي، او دا یو ظرفیت ایجاد شي په ولایتونو کې تر څو موږ وکړو چې نجونو ته خزینه استادانې وګمارو، معلمانې وګمارو، او دې تر څنګ هغه په دې باور شي چې اوس په دې برخه کې موږ مستقل یو.
بله، او استاسو نظرم سعید از ما پاند معرف وزارت باید په شروع کې کچیری مثلا دا استونزه نن سبا موږ ور سره د لاس او گریبان یو په ولایتونو کې خلک خپل نجونو ته اجازه نه ورکي، یعنی کورنۍ چې غوي مکتب ته لاړ شي، ځکه چې الته شوون کې ډیری نارینه دي، نارینه طبقه څخه دي تر شیزینه طبقه څخه، نو دوی کولای شي چې له مرکز څخه خدمتي په شکل یو څه زینه خوندې چې حاضر دي چې لاړ شي په ولایتونو کې کار وکړي. دا هم یو لاره یا چاره شته چې په شروع کې دا سه باید دوی شروع وکړي، بیا په وړو وړو یعنی قرار قرار کورنۍ هم کولای شي چې اعتبار وکړي او په دې باندې داډه وشي چې هلته شوون کې شزینه شوون کې په مکتب یا په شونځي کې حاضر دي، خپل انجن ته اجازه ورکړي. بېشکه چې کله چې انجونی راشي زده کړې وکړي، تعلیم او تربیه یا شونځي پای ته ورسوي، نو له هغوی نه هم پراتلونکي کې ښه ډاکتران، انجینران، استادان هر څه ورڅخه جوړېدای شي، بیرته کولی شي چې پراتلونکي کې خپل کلي، سیمې، محل یا ولایت ته خدمت وکړي نورو خویندو ښځو ته. او دا د یوه داسې سم د لاسه د فطنی تصمیم یا خبره نه ده چې باید وزارت معرف په یو ځل اور باندې تصمیم ونیسي یا دا مسله حل شي. په قرار قرار کېدای شي خو باید ورته بودیجه اختصاص ورکړي. اوس ډیر موش داسې معلمان درو چې ډیر د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریبان دي، هغوی د دې د ته اړتیا لري چې کدا سي زمينه ورته مساعد شي چې هغه په خدمتي شکل لار شي بل ځای ته تدریس وکي شاګردانو لپاره د یو امتیاز په بدل کې، نو هم د سي استادان برابر پیدا کیدای شي او هم د معرف هغه کوم استونزه چې همیشه دوی خلکو ته بیانوي یا میډیا ته وایي چې د سي استونزه ده او انجونی شاګردان ناراضي شونځي ته ځکه چې د دوی شون کی ناری ندی دا به هم حل شي. او پراتلون کې موږ د هغه د سیمه څخه یا د غولایت څخه ډیره شزینه شاګردان فارغونه ولرو او پراتلون کې هغوی به خپل شوون کې شي نور ته زده کړ ورکینو. دا کې دی شي دا یو د سې ډیره لازم پاند لوی دا غنه د چالش نه د حل لار ونه لري.
یعنی شما میخواین بگوین که مشکلات نبود ظرفیت ها در ولایت را خانواده ها هم ایجاد کردن، چون ما شما در 17 سال گذشته به قدر کافی در هر بخش ظرفیت ایجاد کردیم، خصوصا اگر در مورد کابل صحبت کنیم. در ولایت ما با مشکلات روبرو هستیم. چند پیش رئیس جمهور یک فرمان را دادن که بر اساس از فرمان 30% برای قاضی ها و سارانولای زن که اگر بخواین از کابل به ولایت برن وظیفه اجرا کنن 30% معاش امتیازی میتن. یعنی این ظرفیت در ولایت ایجاد نشده، مانیش شما خانواده ها میدانی، یعنی دید سنتی و دید سنتی که در خانواده ها حاکم است و بالا اجازه نمیتن با دخترانشان به مکتب برن. خب این مشکلات را دوباره برمیگرده به خود خانواده ها، چون وقت شما از خانواده میبینین که مریض را میارن به کابل، اینا میگن که اینا ترجیح میتن نسبت به این که مریضشان پیش یک دکتر مرد برن، بهتر است که یک دکتر خانم باشن. خب این مشکلات را باید خانواده ها خودشان هم درک کنن و امید یک امتیاز بدانن که دخترانشان را به مکتب روان کنن تا آینده بتونن این دخترها دوباره باعث خدمت به خود امو ولایت شوند.
با گذشت این سالان متمادی که کار در هر عرصه در عرصه معرف هم صورت گرفته، ما فکر میکنم که فعلا ما آنچنان دید سنتی و یا تعصب عمیق نسبت به تعلیم و تربیه دخترها حتی در ولایات هم نداریم. من شخصا خودم در اکثر ولایات افغانستان سفر داشتیم، با خانواده ها دیدیم، با دخترها و جوان و خانم ها نشست ها داشتیم، دیدیم، شنیدیم از پیششان که اونا بسیار مشتاق علاقمند تعلیم و تربیه و تدریس یا مختن و آموزش در مکاتب اشتراک کردن هستن. و من فکر میکنم که در پهلوی ارزی که خانواده ها هنوز هم مسئول هستن که به این امر بپردازن و دید خود را تبدیل بکنن، در این زمان اما تو که من پیشتر اشاره کردم وزارت معارف باید سخت بکوشه اول زمینه را برش مساعد بسازه. در شروع وقتی که در مکاتبی که در ولایات است، فعلا ما از این که یک مملکت پسمانده بودیم و بسیار سالها در ولایات اصلا مکاتب وجود نداشت، چقدر وقت دختر خانم‌ها و زن‌ها بسیار دور ماندن از دسترسی داشتن به تعلیم و تربیه، خوب میشد که وزارت معارف همین نحوه شیویره که من گفتم در ولایات خانم‌ها را از مرکز کسایی که حاضر بودن در بدل یک مقدار امتیاز روان میکردن، امتیازی خدمتی اونا کار میکردن، تدریس میکردن، البته برای مکاتب زنانه، مکاتب دخترانه. بعد آهسته آهسته وقتی که مردم منطقه، مردم ولایات با همون دید سنتی وقتی می دیدن که اینجا استادای طبقه اوناس است و دخترای ما میرن در یک فضای امن و مسون دوباره از خود خواهرها درس می خوانن، تعلیم می بینن، فارغ می شن، مسلمن بعد از فراغت اونا تعلیمات بعدی خدا می ادامه می دادن و خود از اونا صنف های بعدی را، پروگرام های بعدی را مکتب من حیث استاد خودشان رهبری میکردن، پیش میبردن و تدریس زمینش فراهم برای شاگرد های بعدی میساختن و میسازن. من فکر میکنم هنوز هم راه وجود داره، هنوز هم باید با امین احوه و شیوه های دیگه وزارت معارف کار بگیره تا ای که از هر نحوه بتونه که زمینه را بیشتر باز بسازه به خاطر اشتراک یا سهم گرفتن بیشتر با مسئولیت خاطر شاگردان طبقه اوناس در مکاتب.
ما با سخنگوی وزارت معارف در این مورد صحبت داشتیم. اونا یک دلیل دیگر رو میارن، اونا میگن وقت دخترها به یک صنف بالاتر میرسن میگن که یک مشکل دیگر ازدواج های پیش از وقت است که باز دوباره دخترها رو مجبور به ترک مکتب میسازد و خانواده هم اونا رو اجازه به این نمیتن. این مشکل ازدواج پیش از وقت فکر نمی کنین که جلوه با وجود آمدن ظرفیت ها را مانی از او شده، ظرفیت ها ایجاد نمیشه و دخترها هم از حق تعلیم و تحصیل که محروم میشن در ولایت، چون سنت بیشتر دوجه حاکم از خانواده ها پیش از وقت یا به ازدواج های پیش از وقت تن میتن و دخترانشون رو مجبور میسازن به این کار.
بله مشکل جدی هست متاسفانه. نظر به رسم و رواج ها و عناناتی که در جامعه ما حکم فرما است، این هم یک مسئله چالشی است که نمیشه از او چشم پوشی کرد. اکثرا دختر خانم ها قربانی همین مشکل و چالش میشن. ازدواج های پیش از وقت باعث ممانعت یا ایجاد ممانعت به خاطر ادامه تعلیم و تربیه و تحصیل دخترها میشه. ولی ما فکر میکنم که خوب میشه حتی در مرکز هم ما همینطور نداریم، اگر در ولایات و در مرکز در مکاتب باز صنف های به خاطر به شکل علیحدہ برای دختر خانمایی که اونا ازدواج میکنن و میخواین یا علاقمندی می داشته باشن، طبعا علاقمندی است ولی اگر شرایط خوبتر برشان مساعد باشه در اون صورت خانواده هم مطمئن است هم قانع میشن اجازه میتن، حتی بعد از ازدواج هم برای دخترها که برن درس و تعلیم خود ادامه بتن از مکاتب فارغ شون. و ای باز هم برمیگرده برای ارگانهای دولتی در اصل و اول وزارت معارف و در کل دولت افغانستان که باید چه رقم میتونه توجه کنه. امروز قسمی که شما اعلان کردین که چقدر مکاتب هنوز هم به خاطر نبود امنیت و عرف و عنانات و بعض چالش های دیگه یا همون سنتی بودن جامعه ما بسته است، مخصوصا بروی دختر خانم ها. خب چرا تا کی بالاخره بسته باشه؟ چرا کار صورت نگرفته؟ باید ریسرچ می شد، پیدا می شد منابع عمده چالش هایی که باعث شده همون مکاتب بسته شده، در صورتی که در حد توان وزارت معارف باشه. امنیت یک موضوع است که کلن جداسته ولی دیگه مسائل زوره باید وزارت معارف برش رسیدگی کنه. حتی ما شاهد ازی هستم که چی از طبقه زکور و چی از طبقه اوناس در زیر خیمه ها هم بسیار با اشتیاق تمام میاین درس میخوانن، اصلا با بسیار دشواری ها بسیار نارسایی ها جای مناسب نیست، وسایل تعلیم و تربیه و تدریس درست نیست، تخته درست نیست، کتاب و قرطاسی درست در اختیار شاگردان نیست. ولی باز هم در ولایات هم اشاره میکنم که انوز هم خانواده ها و شاگرده ها با بشتیاق تمام پشت تعلیم میگردن. چرا پس وزارت معارف توجه نمیکنه که نصاب بسیار خوب تعلیم و تربیه را در یک فضای بسیار امن و مسون و آرامش خاطر برای شاگرد و معلم ایجاد کنه تا ای که سطح و سویه تعلیم و تربیه و نصاب تعلیمی ما در سطح مکاتب در تمام شهرهای افغانستان باید بالا بره و ما داشته باشیم بسیار شاگردای خوب و باسواد کافی را همیشه سالانه فارغ بدیم.
تشکر. در مورد خب تی شب روز موضوع مذاکرات صلح هم جریان داره، چی فکر میکنین بعض از دختران در کنار خانمایی که کار میکنن دختران می تشویش را دارن که اگر دوباره وضعیت قبلی برگرده و اینا از مشکلات از موانع در برابر اینا ایجاد شده در برابر ادامه تعلیم و تحصیلشون این نگرانی ها چقدر جدی است؟
ما فکر میکنم برای دختر خانمایی که زحمت کشیدن مبارزه کردن، خانمایی که در طول نمی 17 سال دستاوردهایی که در این راستا خانما داشتن در عرصه احیای حقوق زنان از هر لحاظ برای زنان، ای کلن یک نگرانی خاص را برای تمام خواهرای مبارز ما یا در کل زنای افغانستان به واقعیت خلق کرده. این شب و روزها به خاطر بحث ها و مذاکرات صلح که مبادا تمامی دستاوردهای 17 ساله که در راستای کار برای زنان صورت گرفته یا ما داشتیم قربانی گفتگوها و پروگرام‌های صلح شود. ولی در هر حال امیدوار هستیم. ما باز هم به عنوان یکی از دختر خانمایی که از دیر به این طرف در حوزه زنها فعالیت ها داشتیم، کار کردیم و کتله عظیمی از زنها را ما با خود در بخش‌های مختلف داشتیم و تشویق کردیم به طرف آموختن تعلیم و تربیه و خودکفاسازی و سهم داشتن در برنامه‌های مختلف و در کل موجودیت زنها در اجتماع. ما امیدوار هستم که بزرگای دخیل در بین مذاکرات صلح این موضوع را باید اشد توجه داشته باشند. جامعه جهانی، نهادهای دولتی و غیر دولتی همگی تا ای که ما با دائمی نگرانیایی را که زنای افغانستان دارن خدای ناخواسته ای به واقعیت تبدیل شوه و قربانی شوه تمام دستاوردهای چند ساله زنا در برابر گفتگوهای صلح.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه.
سلامت باشید.
شنونده عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه این هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.